حامی این قسمت از پادکست ده صبح دلینوه. با استفاده از اپلیکیشن دلینو میتونید خیلی سریع و ساده غذاتون رو آنلاین سفارش بدید. همین حالا به صفحه ده صبح در دلینو به آدرس www.delino.com/10am برید و از هدیه دلینو برای مخاطبان ده صبح استفاده کنید.
سلام دوستان، به 30th قسمت از پادکست ده صبح خوش اومدین.
سلام امید، خیلی برام جالبه که بعد از 7-8 قسمت پشت سر هم ضبط کردم و ساعت 7:10 شب هنوز اینقدر انرژی داریم.
خیلی
من عالیه، افتخار میکنم. و تازه با این گرما آشنا تو ساعت خوبیه.
خیلی گرمه ولی 30 قسمت ضبط کردیم.
آره
شوخی
یادت قسمت آخر فصل 1 من گفتم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، حالا هنوز یه 23 قسمت دیگه مونده از این
ما فصل. واقعا فکر کنم عملا این 30 قسمت رو تو چند ماه ضبط کردیم؟ مثلا واقعا توی
این 3-4 ماه
30 قسمت ضبط
کردیم. هم مصاحبه خیلی بیشتر از یه قسمت وقت میگیره. آره. هماهنگیش قبلش بده. هر مصاحبه تقریبا 2 ساعت و نیم وقت میگیره.
آره، تا بیان و صحبت
کنیم و اینا. آره. ممنون که با ما هستی امید.
اختیار قربان، متعلق به شما.
اختیار ما هم متعلق پادکستیم.
خب
آقا ادامه روزت در مورد گروسکینگ رو بگو.
آره، داشتیم مثالاشو میگفتیم. من واقعا برام جذاب این کارهای خلاقانه که میکنن. قبل از این که بریم توی بحث، بگیم که مهمون امروز ما آقای امیرعلی مهاجر هستن
که من توی این قسمتش نبودم، کار داشتم.
آره من بودم و آره راست میگی. و قسمت دوم از مصاحبه با ایشونه که هم مدیر عامل اسنپ تریپ بودم و الان مدیر عامل آره خیلی سخته الان هم مدیر عامل بخش هتل های اسنپ تریپ هستن. و اگر قسمت قبل که هفته قبل منتشر شد رو نشنیدید حتما گوش بدین، قسمت اول مصاحبه با امیرعلی عزیز و امروز قسمت دوم و نهاییش هست. خب داشتیم رو مثالا میرفتیم، نتفلیکس رو یادمه گفتیم.
آره، در مورد آقای کوین اسپیسی.
نتفلیکس خیلی جالب بود. اسلک اگر که باش کار کرده باشین، اسلک هم دوباره خلاصه با آنالیتیکس به این موضوع رسیده که اگر که اون اعضای اون تیمی که دارن از اسلک استفاده میکنن به مرز 2000 مسیج یا 2000 حالا کامیونیکیشن یا پیغام برسن، احتمال خیلی بالایی داره که دیگه اسلک رو واقعا به عنوان یک نرم افزار اصلی کامیونیکیشنشون نگه دارن و خلاصه سویچ نکنن،
صرف نظر از اینکه چند نفر عضو داره اون تیم.
چیزی آره ننوشته بود، حالا اینجا نوشته 2000 پیغام.
خیلی جالب.
آره. و اینکه آپگرید کنن و در واقع برن رو پلن پریمیوم و مثلا پول بدن و اینا. دیگه کی؟ هاب اسپات یه باز مثالی داره.
چیه هاب اسپات؟ نشیدم تا حالا.
هاب اسپات تو کار کانتنت و کانتنت مارکتینگ و ایناست، تا جایی که یادمه. آره، خیلی مثلا سی آر ام و مارکتینگ سافتور و اتوماسیون و خیلی هم سایت خفنیه و خیلی کانتنت های خیلی تو خودشون هم چون کارشون کانتنت مارکتینگه دارن، لوگوش نارنجی اگر دیده باشی.
نه
احتمالاً دیدی. مثلا موز و شنیدی اموزی؟
آره
تو اون کاتگوری خیلی معروفن. بعد اینا چی کار کردن؟ اینا دیتا ماینینگ و این کاراشون رو انجام دادن و فهمیدن که اون سری مشتریایی که یه سافتور در واقع بی تو بی دارن و دیدن که اون مشتریایی که ترینینگ گرفتن اول بعد سافتور رو ازش شروع کردن استفاده کردن، چندین برابر، نه 3 برابر 5 برابر احتمال این که بمونن و بخرن و این داستانا بیشتر از بقیه. و این باعث شده که اینا گفتن ما آموزش رو در واقع
رایگان مثلا میزنیم،
یا رایگانش یادم نیست ولی اجباریش کردن. خب گفتن آقا نمیفروشیم مگر اینکه ترینینگ رو بگیری. خب یه کاری ممکنه یه وقت تو ریزش داشته باشی
ولی شانس موندنش بیشتره.
آره، حساب کتابش رو کردن، دیدن که شانس موندن اینا به شدت میره بالا و میارزه بر اساس 2-4 تاشون که در واقع این کار رو بکنن. نمیدونم مثلا پیپل بوده که عملا لوگوی خودش رو قبلا توی ای بی میذاشته و میگفته از طریق پیپل در واقع پرداخت بکنین و این لوگوه و اسنیپته که اینور اونور بوده باعث میشه که همه شروع کنن هی دیدن و استفاده کردن و در واقع خودش به جای اینکه بره مثلا بر خودش تبلیغ کنه رفته تو ای بی هم که یوزر داشته فقط میگفت آقا بیا از این بغل اینجا پرداخت کن و انقدر این موفق شده که خود در واقع ای بی بعدن پیپل رو خریده. یه دونه دیگه باز مثال هست از سایت کوالارو که سروه و نظرسنجی در واقع آنلاینه. اینا هم دوباره رفتن تو کار دیتای یوزراشون و دیدن که مثلا اگه یکی یه چیزی یه نظرسنجی سفارش میده نمیدونم مثلا بیشتر از 50 تا جواب اگر بگیره
میمونه،
احتمال این که در واقع دوباره بره پلن پریمیوم بگیره پول بگیره و اینا بعد از فری ترایالش مثلا 3 برابره. و اینا خب خیلی جالبه که توی این مثالایی که گفتم
همش دیتاست
و اینا عدد رو قشنگ در آوردن که آقا این عدد طلایی
چقدر
دقیقاً چیه و از کجا به بعد
و فوکوس کردن رو
و فوکوس کردن روی اون عدده و بهش رسیدن. اما همونطور که گفتم ممکنه، یعنی لزوماً معنیش نیست گروت هکینگ فقط برای کسایی که دیتا داره، البته گفتیم دیگه معمولا کسایی سراغش میرن که به تراکشن و پروداکت مارکت فیت رسیدن و یه مقدار بزرگ شدن قاعدتا یه مقدار دیتا دارن، ولی خیلی وقتا تو بحث اینه که تو از دیتای بیرونی استفاده کنی. خب من برم اینجا مثلا این تبلیغه رو حتی شاید بدم، من برم اینجا اینو اینطوری کنم، من برم اونجا این فیچر رو بذارم، من برم تو سایت فلان افیلیت بشم، من همش یه سری تستو میکنی، هی دیتاشو اندازه‌گیری میکنی ببینی داره کار میکنه یا نه. لزوما با دیتای داخلی خودت ممکنه کاری نداشته باشه.
دیدی سوپریا میان تو کیسه هاشون تبلیغ ملتو میذارن مثلا، تبلیغ رستوران میذارن، اینم یه جور تکنیک
میتونه، ولی خب داره پول میده دیگه، داره احتمالا هم پول چاپو اونا میدی،
پول چاپو که به هر حال میخواسته بده، مثلا قسمت عمده هزینه‌اش از این توزیعه که توزیعو داره سوپر مجانی براش انجام
میده. نمیدونم سوپر مجانی انجام میده نه، برام همیشه سوال میکنم
کیسه رو چیز میده، میگه که برو کیسه رو بخر بیار بده به من، اینا رو من میذارم داخلش
پس.
آره ولی هزینه توزیعو به شدت میاره پایین و توی آره جاییه شاید. که محل آره. مراجعه شدید مردمه.
آره شاید
پس اینم مثلا یه همچین چیزی هم بر پایه دیتا نیست، ولی خب برای جای محل تجمع مشتری
نکتهش دقیقاً که خیلی حالا بر پایه دیتا نیست، ولی همونطور که گفتم من ازم کلی کار آفلاین میشه کرد.
همین آفلاینا، چون خیلی ها ممکنه الان بگن که آقا ما که بیزینسمون آفلاینه یا آنلاین نیست، چطور میتونیم از این تکنیک ها استفاده بکنیم؟
چی هم بود چند وقت پیش دیدم و اتفاقا گفتم که توی این اپیزود پادکست هر وقت صحبت کردم بگم، یکی یه جایی مثلا فقط یه تابلو یه پلاکارد یه جایی گذاشته بود یادم نیست کجا که یوزرهای بلقوهش خیلی از اونجا رد میشدن، مثلا نه که میگیم بیل بورد یادم نیست، یه جایی بود از این سرویس استفاده میکرد، اینا فقط یه پلاکارد گذاشته بودن که این سرویس رو فلانی داره انجام میده. یا خودم مثلا حتی فون پی که اگه یادت باشه میگفتن آقا ما پول تبلیغ نمیدیم، ما همین پلاکاردهای کیو آر کدایی که تو تاکسی میذاریم برای ما داره تبلیغ میکنه، عملا مجانیه براشون و کلی آدم هر روز میبینه و ممکن از اونجا استفاده کنه. و خلاصه که خیلی چیزای جالبی میتونین پیدا کنین، گوگل کنین، خب خیلی مثالا بیشتری هست.
اگر که شما مثالی از ایرانی خودتون
آره
دارید،
آره مثالهای خودتون اگر باشه خیلی خوب، مثالهای داخل ما واقعا یکی از کارهایی که برنامه‌مون بود و هست اینه که بتونیم یک سری از چیزهایی که مثال خارجی میزنیم رو بتونیم مثال ایرانی بزنیم، تا اینقدر در واقع دیتا نیست و محرمانه است و فلان و داستان داره خیلی توش موفق نبودیم. آره. ولی اگر که شما خودتون استارتاپتون یا میشناسین استارتاپی که میتونین با ما شیر بکنین حتما این کار رو با ما بکنید، به ما
خیلی
برسونید،
خیلی خوشحال میشیم،
خیلی خوشحال میشیم. و
مثال دیگه داری امید؟
نه تو نکته دیگه داری؟
نه من جلوی شما آقای اخوان جرات نمیکنم حرف بزنم.
آفرین کاش
یه کاری میکنم دیگه آقای اخوان بگی بهم استاد.
کاش در همه حوزه ها اینطوری باشه که شما صحبت اصلا نکنی به حرفای من گوش بدی.
نه از این استودیو بیرون میرین دیگه. چقدر حالت خوبه.
آره نه الان تو چون دیره خانومت خدمتت میرسه من خیلی نگرانم، مجبور بود دوی بری. خب دوستان خیلی ممنون که ما رو گوش کردین، با هم گوش میدیم به قسمت دوم از مصاحبه آقای امیرعلی مهاجر
عزیز. با همون سمتی که گفتیم،
همون سمتی گفتیم،
فیدبک و کامنت به همون بدین خیلی. آره. و همون همیشگی.
آره کلن اگر که گوش کرده باشید قسمت زنده مربوط به دور همی سوم ما رو که
مصاحبه با جوبین علاقه‌مند
توش این داستان فقط ازش پرسیم که آقا داستان چی که دوتا مدیر عامل دارین و چجوری و این داستان ها. آره. که هم مدیر عامل که ما میگه، حتی خب دیجی کالا هم عملا این کیس رو داشت ولی توی آی آی جی خب خیلی زیادتره و اونجا توضیح این داستان رو آقای علاقه‌مند دادن.
یه نکته من بگم، این در با توجه به قانون تجارت ایران این پتانسیل وجود داره. همون موقع تو دور همی
آره خیلی فیدبک دادن. آره که آره
گفتن وکلا اومدن گفتن به خاطر اینکه تو قانون تجارت گفته حداقل یک نفر، یعنی شما در ایران اگر که میتونین تحمل بکنین
دو نفر
آره دیگه، ده درویش در گلیمی به خسبند و دو پادشاه در اقلیمی به سر نبرن، حالا با این کانسپت اگه میتونین دو تا مدیر عامل داشته باشین میتونین دو تا.
ولی حتماً اینکه داستانی بود که اینطوری گفتن، حالا
آره بعد ببینیم
ما تقصیریم. خلاص
مرسی، فعلا خدا
نگهدار.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
خب سلام دوستان، من امیدم و امروز قسمت دوم مصاحبه ما با آقای امیرعلی مهاجر، مدیران ارشد اسنپ تریپ، سی او هتلش و حالا کو سی ای او یا سی او خود اسنپ تریپ هستیم و میثم رو تو این قسمت نداریم و بحث هفته گذشته رو ادامه میدیم. اگر که قسمت اول رو نشنیدید، هر جا که دارید این رو گوش میدید هفته قبل قسمت قبل رو گوش بدید که بتونید این مصاحبه رو دنبال کنید. خب امیر جون سلام مجدد، خوش اومدی.
سلام، مرسی که وقت گذاشتین.
مرسی از شما. خب ما راجع به رشد اسنپ تریپ صحبت کردیم، یه خودم میخوام وارد جزئیات بشیم و این پروسه رشدی که شما طی کردین، خصوصا این تیکه آخر که واقعا داشتین اسکیل میکردین، این دینامیکش چطور بود؟ چقدر این به هر حال وقتی بخوای که تمرکز کنی رو سرعت رشد و خیلی بخوای اگریسیو این رشد رو ادامه بدی، یه جاهایی ممکنه مثلا کیفیتت بیاد پایین، یه جا ممکنه آدمات مثلا خسته شن، نکشن، مشکلات در اون سازمانی پیدا شه. چه تجربه‌ای داشتین؟
وقتی که داری خیلی سریع رشد میکنی، اتفاقی که میفته فشار زیاد میذاره روی تمام تیما و خب به هر حال ریسورس هم محدوده، باید ببینی که با همون ریسورسی که داری چه ریختی بتونی این رشد رو ادامه بدی و کنترل کنی، که خب خیلی موقع باعث میشه که کارا طولانی تر بشه، سخت تر بشه و اینا. واسه همین اتفاقی که میفته اینه که باید در حالی که داری ساپورت میکنی اون رشد کردن رو، یعنی کارات بیشتر میشه، باید شروع کنی نگاه کردن که چطوری میتونی اون کارهایی که تا الان داشتی میکردی رو بهتر و بهینه تر انجام بدی، وگرنه نمیشه
که بتونی در واقع فشار رو، یعنی یه علتش هم که بتونی فشار رو از روی نیروات برداری، کمتر کنی.
دقیقا، یعنی کل داستان اسکیلبیلیتی اینه که بتونی، یعنی مثلا فروشت یا هر معیاری که داری بهش نگاه میکنی رو روی رشد سریع بهش بدی، بدونی که ریزورسات هم ریزورسات
نیروات
نیرو و
منابع
انسانی، حالا منابعت مستقیم با اون رشد کنه. خب در نتیجه باید
سرعت رشد بیزنست یا فروشت از نرخ رشد منابعت یا باید خیلی بیشتر باشه،
خیلی باید
منابعت
بیشتر
اگه دو برابر شه رشد ده برابر شه.
این در واقع اصل داستان اینه که منابع تقریبا نه تنها بیشتر نشه بلکه کمتر بشه در حالی که رشدت داره بیشتر میشه.
خب
در نتیجه باید بتونی که کنترل کنی این جوری که داری کارا رو انجام میدی. وقتی شروع میکنی به کار کردن، اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی چابکتر داری عمل میکنی. هر کسی خیلی نیاز داری به تصمیم گیری شخصی در موقعیت های مختلف، خیلی اکتیویتی بیسته. بعد از این اکتیویتی بیست کم کم به یه جایی میرسه که سازمان انقدر بزرگ شده و انقدر رشد سریعه که اگه همونطوری اکتیویتی بیست بری اصلا قابل کنترل نیست دیگه. مثلا باید شروع کنی که از یه ستارتاپ تبدیل بشی به یک سازمان. سازمان چه ریختیه؟ یعنی که یه روش هایی داره برای انجام کارها، یه پروسه هایی داره، یه
ساختاری داره
و بر حسب اون این کارهایی که داری میکنی و که بچه ها یاد گرفتن انجام بدن نحوه احسنش رو پیدا کنی،
استاندارد کنی
همه همونطوری انجام بدن و بر حسب اون بتونی عمل کرده تو بهتر و بهینه بکنی که بتونی اون رشته رو ساپورت کنی.
و بزرگترین حالا مثلا یا سه تا چالش بزرگتون این مدت چی بود که واقعا اذیت کرد تو این پروسه اسکیل کردن؟
خب یه قسمتیش که هتلای ایران هنوز تا حد خیلی زیادی آفلاینن. خب مثلا همین پروسه خرید آنلاین انجام میشه، ولی ما یه
با زنگ بزنین
آخر ما یه فرآیندی ایجاد کردیم که تقریبا 70-80% زمان مشتری فکر میکنه که داره آنلاین کاملا انجام میده، ولی اون پشتش ما داریم میکنیم که مطمئن بشیم که اون اتاقا تو هتل موجوده، برای اینکه هتل یعنی هتل‌ها هنوز آنلاین نیومدن، الان شدن تازگی ها. و خب اون پروسه وقتی که داری یه دو برابر سه برابر میشی، تعداد آدمات هم یکیه، ولی یه پروسه منیوال اون پشته اگه بهینه نشه خیلی فشار میاره رو سیستم، کوالیتی سرویس تو میاره پایین، خطای انسانی رو میبره بالا و اون وقت باعث میشه که تجربه‌ای که مردم دارن از سرویس ما بدتر و بدتر بشه و خب باعث میشه که اصلا رشته به ضررت بشه. یه سری آدم برای اولین بار میان ازت استفاده میکنن، خیلی تجربه بدی دارن و دیگه بر نمیگردن.
آره و تو پول خرج میکنی، آدم جدید میاد از اون ور آدم میره،
مثل یه سطلی که سوراخ گنده است. واسه همین اون یکی از جاهایی بودش که ما خیلی باید روش تمرکز میکردیم که پروسه بهتری داشته باشیم، که در این حال که سعی کنیم کلن داستان رو بیاریم آنلاین که فرآیند بهتر انجام بشه.
چقدر الان موفق شدین که با این پروسه رزرو کلش آنلاین کنیم؟ این بحث رو با اسنپ فود هم آقای لطفی هم داشتیم، اونا هم همین داستانه دیگه، اونا حتما خیلی بهتر اوضاعشون، ولی اونا هم قبلا همین داستان بود دیگه، تا یه جایش آنلاین میرفت بعد دوباره بعد تلفن میزدن بقیهش منوال میشد.
هنوز اوائل ایم. به خاطر چی؟ به خاطر این نیستش که مثلا سیستمش نبوده یا پرادکتش نبوده، به خاطر این که وقتی شما مثلا تا مثلا اگه مثلا 6-7 ماه پیش مثلا اگه آنلاین بازار آنلاین 10% کل بازار هتل هاست، خب هنوز انگیزه ای ندادی به هتل که بیاد تغییر ایجاد کنه توی سیستمش، توی جوری که داره کار میکنه، نیروهاشو ترین کنه که استفاده کنه از یه سیستم جدید، کلن طرز فکرشون رو عوض کنه. نیازه که شروع میکنه ایجاد شدن، یعنی وقتی میبینی که یه قسمت خیلی بزرگی از اتاقاش داره از طریق کانال سنپ چیپ پر میشه، خب وقتی من میگم که خب برای اینکه کارت هم کار شما راحت‌تر باشه هم کار ما، بیاین از این سیستم استفاده بکنیم، خیلی راحت تره که بتونین.
فهمیدم. و اینا باید یه سرمایه گذاری بکنن، یعنی مثلا باید یه سافر جدیدی داشت یا سرمایه گذاری روی اینتگریشن با شما بکنن یا نه، یا در همین حدی که روش رو عوض کنن؟
در حد جوری که ما داریم میکنیم، فقط در حد اینکه رفتار رو عوض کنن، هیچ سرمایه گذاری لازم نیست.
و دیگه حالا به چه مثلا موانع و مشکلاتی این وسط خوردین؟ یعنی سورپرایزایی که داشتین خصوصا حالا داخلی، حالا از هتل‌های بیرون بگذاریم، تو خود داخل اسنپ تریپ مثلا اتفاق عجیبی افتاد که احتمالشو نمیدادی یا جدید بود برات؟
یه چیزی که برام جدید بود، یعنی حداقل از نظر تجربه شخصیم، ببینید موقعی که ما داشتیم خیلی پیشرفت می‌کردیم و روش می‌کردیم، موقعی شده بود که انقدر فشار روی بعضی افراد کلیدی اومده بود که اونا انگیزشون رو دست داده بودن، که برعکسه، یعنی خیلی همه داریم موفق میشیم و خیلی همه خوشحالیم، ولی یعنی استرس به یه جایی میرسه که کلا
نمیتونیم.
و خب این یکی از ساینای بودش، این یکی از اون سایناست که باید یه فکر اساسی بکنیم در مورد اینکه سیستم رو چه ریخی ترتمیزتر کنیم، که خب مسلما بهترین افرادمون رو میخوایم نگه داریم بهشون.
و یعنی پس راه حل این حالا اصطلاح خارج برنات شدن آدم ها رو این میبینی که سیستم و فرایند و غیره رو جوری بهینه بکنی که به اینا فشار کمتری بیاد، یا اصلا لازم شد جایی مثلا سرعت رشدتون رو واقعا کم کنین به این علت؟
من فکر کنم که نه،
با اون شوخی نداری.
با سرعت رشد خیلی دست نمیده، ولی چی طرز فکرمون مسلما عوض شد. وقتی میبینیم که فشار رو همه زیاده، بعد میبینیم که خب مشکل کجاست. بعد خب میبینیم که یعنی به این نتیجه رسیدیم به عنوان گروه که رسیدیم به اون نقطه عطف سازمان یا شرکتمون که باید به این توجه بیشتری بکنیم. و خب چند تا چیز مختلف باعث این میشه. ببینید، یکی این که پروسه وجود نداره. خب پروسه وجود نداشته باشه، خطا پیش میاد،
ناهماهنگیه
و اینا، که خب مسلماً مخصوصا واسه کسایی که کی پلیرن تو تیمت، وقتی بهترین آدمات بیشترین استرس بهشون وارد میشه، به خاطر اینکه خیلی دوست دارن پرفورمنس خوبی داشته باشن، خیلی دوست دارن آوتپوت خوبی داشته باشن، ولی انقدر داره اتفاق میفته و ناهماهنگی هستش، روی آوتپوت خودشون احساس میکنن که داره اثر میذاره و این باعث فشار ذهنی میاد.
بله.
یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که خب شما توی وقتی که یه ستارتاپی مثلا یه تیم 20 نفری دارین کار میکنین، شما هم مدیریت داری میکنی هم کار انجام میدی. خب وقتی اون 20 نفر داری میدی به سمت این که 200 نفر شدین، خب دیگه تیم مدیریت کار نمیتونه بکنه، یعنی واسه همین این هم یه پروسه بود که با هم دیگه پیش بردیم که تیم از نظر تیم یاد بگیریم که چریختی وظایف خودمون رو بسپاریم به
دلیگیشن، تفویض اختیار.
این من تازه یاد گرفتم چی بود.
تفویض اختیار
و تمرکز کردن، نه اینکه چی کار، یعنی کار رو انجام بدیم، بلکه چطور کار انجام بدیم. و مثلا خیلی نگاه دراز مدت به این که تیم خودمون رو کجا میخوایم ببریم، اگه بخوایم به اونجا برسیم، خب تیم رو بچه ریختی سترکچر کنیم، چه ریختی بچه ها رو انگیج کنیم به این که پتانسیل خودشون چیز کنن. یعنی مدیریت یک از کار اکزیکیوشن میاد بیرون، به کار لیدرشپ خیلی بیشتر فوکس میکنه، اونم خیلی مهمه توی این ترانزیشن.
و روی اغلب حالا کسایی که من اینجا باشون حرف میزنم یا کار کردم، اغلب مشکل استخدام و پیدا کردن نیروی خوب دارن. شما چقدر ماجرا داشتین؟ خصوصا وقتی باید سریع استخدام کنی، میدونی وقتی وقت داری، خب بالا وقت داری بالاخره میگردی اونه، ولی وقتی افتادی روی اسکیل و باید تون تون آدم استخدام بکنی، این چقدر اذیتتون کرد این ماجرا؟
این هم یکی از اون معضلای اصلیه، برای اینکه خب ما خیلی سخت گیریم سر اینکه کی رو میخوایم بیاریم، یعنی یه پروسه طولانی داریم سر تصمیم گیریش و از بخشای مختلف اینترویو رو میگیریم، یعنی که مطمئن بشیم اون کسایی که دارن میان به تیممون اون رفتارهای سازمانی و اون
کالچر فیت دیگه
دقیقاً اون ارزشی که ما میخوایم و دارن. خیلی این برام مهمه. و خب وقتی داری سریع روش میکنی، یه وسوسه‌ایه که خب یعنی نه که استاندارد بیاری پایین، ولی اون پروسه‌ت رو سریع تر بکنی، مثلا اینترویو ها رو کم تر بکنی که تیمو بسازی.
دقیقا.
و خب اینو ما سعی کردیم که این کار انجام ندیم، راستش بخوای که
وایسادین سر این که نیرو خوب حتما بگیرین.
آره، برای اینکه خب ببینین وقتی که انتخاب درست نکنی، یعنی هم در حق خودت ظلم کردی، هم در حق سازمان ظلم کردی، هم در حق
شخصی
که دووردی و هم در حق بقیه کسی که تون تیمن. مثلا این تأثیرهای دراز مدتش خیلی بیشتر از اینه که حالا مثلا یه هفته دو هفته برنامه افتاد جلو.
ولی خب این هم باز از یه دلایلی که دوباره آدمو فشار میاره، یعنی
اگه
5 نفر بگیری امروز و 3 ماه طول بکشه، 3 ماه آدمو باید فشار اونو تحمل بکنه.
دقیقاً.
آره خیلی پیچیده‌ایه. بعد از لحاظ در واقع مارکتینگ و حالا گروت استراتژی، مارکتینگ استراتژی، چیا تو این مدت حالا اونقدرش که باز محرمانه نیست چیا براتون کار کرد؟ یا اگه جاهایی رفتین که دیدین آقا نه اصلا این کانال مارکتینگ فایده نداشت، ROI نداشت، یا مثلا بین آنلاین و آفلاین چه تجربه ای تو این داستان داشتین؟
ما کلن سنپ تریپ تا الان خیلی فوکسش رو آنلاین مارکتینگ و خیلی اکوزیشن فوکس بود. یعنی اگه یکی از چالنجا که ما داریم اینه که برند اورنسمون خیلی پایینه. تا حالا یعنی خیلی روش فوکس نکرده بودیم، حالا تازه داریم دربارش.
الان اصلا این سوال مهم، وقتی پین تا پین شد اسنپ تریپ چقدر به رشدتون کمک کرد و به این اورنس؟
خیلی کمک کرد، ولی اینجوری نبود که من بگم متریکام یهو از امشب به فردا شب دو برابر شد. ولی خب از دو جا بهمون کمک کرد. یکی این که خب یکی از چنل های گروث ما سینرژی مونه با سنپ. خب یعنی چی؟ اینکه مثلا سنپی که بزرگترین یوزر بیس های استارتاپ اکوسیستم ایرانو داره
کاملا، بله،
و خب تونسته که حتی توی بازار خودش به عادت مردم رو عوض کنه که طریق آنلاین تاکسی سفارش بدن.
درست.
خب ما هم دنبالیم این که بازار آنلاین هتل رو بزرگ کنیم. واسه همین بهترین کار که میتونیم بکنیم که بریم به کسایی که عادت کردن که تاکسی آنلاین رو بگیرن، به این که راستی میدونستی هتلت هم میتونی آنلاین بگیری. واسه همین خب این خودش یه تاکتیک خیلی بزرگه بر ما. خب ولی حالا چرا ریبرند کردنمون به سنپ تریپ این به این کمک میکنه؟ داستان اینه که خب اولندش که همین جوری نمیذارن که تو برندتو عوض کنی، برند سنپو بذاری رو، برای اینکه باید نشون بدی که یه پروداکت و سرویس کوالیتی داری که مشتری
آره که برند اونو خراب
برندو نکنه. خراب نکنی. آره مثلا بدترین کاری که میتونی بکنی که این سنپو بزنی به در و دیوار، به همین بر برندی که دستت میاد بزنی و بعد کلن ولی خود برندو بیاری پایین.
بله.
مثلا این برای اینکه بتونیم پین تو پین بکنیم سنپ تریپ، تونستیم نشون بدیم که اون مینیمم ریکوایرمنت ها رو میت میکنیم و اکسید میکنیم که خیالشون راحت باشه که میتونیم اکسپکتیشن ها رو میت کنیم. و این خودش یه کردیبیلیتی، یعنی
اعتبار
به ما داد توی هم بازار مشتری خودمون، هم بازار مثلا هتل ها.
و به زودی هم شما میرین تو اون سوپر اپی که قراره همه باشه. چقدر فکر میکنی اون دوباره کمکتون میکنه؟
اونم فکر کنم خیلی کمک بزرگی میکنه، مخصوصا برای آوردن این بازاری که الان نمیدونن که آنلاین میتونن هتل بگیرن. یعنی دیگه وقتی تو جیب مردمی
مثلا هر روز داره میبینیم،
الان توی تصفمون میبینیم که خیلی باز میکنن، نگاه میکنن، تازه میفهمن آها یه همچین داستانی هستش. مسلما همون موقع بوک نمیکنن، ولی اورنس این آگاهی سازه.
خیلی هم انتقاد دارن، نظرتون میخوام بدم، خیلی هم انتقاد دارن، میگن که خب مثلا اوکی من اسنپ هر روز دارم میگیرم، ولی من مثلا سالی دارم یه بار دو بار هتل میگیرم، برای چی باید اسنپ تریپ من هر روز تو این سوپر اپ ببینم؟ مثلا هر روز که من نمیخوام هتل بگیرم، انقدر دیر به دیر میگیرم. آیا باز همچنان به نظرت باز کمک میکنه بودنش تو اون سوپر اپ؟
آره. ببین که ببین اگه بخوای مثلا فقط بگی که این 6 تا سرویس تو این سوپر اپ بیا ازشون خرید کن، اگه منتالیتی تیم باشه خب نه خیلی کمک نمیکنه.
خب
ولی اگه من منتالیتی باشه که من یه مشتری دارم، میخوام سعی کنم تمام نیازاشو به نحو احسن کاور کنم و یه سیملس اکسپریانس درست کنم برای همه چی،
حتی پیمنت و ریوارد،
پیمنت و ریوارد و لویالتی پروگرام. دفعه پیش داور صحبت کردیم. خب مثلا وقتی توی صنعتی هستی که پرچس فرکانسی، تعداد دفعاتی که یه نفر خرید میکنه در سال دوباره، خب سخت لویالتی پروگرام جذاب درست کردن، ولی وقتی لویالتی پروگرام رو مقاطی کنی با
با چیزی که هر روز هم استفاده میکنه و
خزاش هم میکنی و اینا جذاب تر میشه،
یعنی سینرژی خیلی بزرگی اتفاق خواهد افتاد. درسته؟
دقیقا.
اوکی. خب بخش داشتی راجع به مارکتینگ صحبت میکردی که چیه کار کرد چیه کار نکرد.
آن قسمت دوم یه دلیلی که پینت اپ این شد سنپ توی کمک کرد به اون همین اینی که بتونیم کار کرده اونو با خود سنپ راحت تر کنیم. ما همه شرکت های جداییم، هر کسی دنبال برحال متریک های خودش اینا. وقتی که برندمون یکیه،
فهمیدم، چه جالب،
فرصت هم افزایی خیلی بیشتر میشه. برای اینکه یه سنپ تریپ اگه سرویس خوب تو هتل بده یا تو پرواز یا قطار یا هر چی دیگه
باعث میشه اسنپ و اسنپ فود و
اسنپ قوی شه که بعد به خود اسنپ کمک میکنه، به اسنپ فود کمک میکنه. اینا
این مدل جای دیگه هم بوده که این مدل ریبرندینگ تو مثلا کشورهای دیگه بوده، چیزی میدونی؟
تا اونجایی که من میدونم نه، یعنی این خیلی سیستم خاصیه که یه گروهی باشه که
ونچرای
یعنی بیزنس های مختلف داشته باشه، یه سری یه بیزنس خب که به طور عجیبی رشد و پیشرفت میکنه که اصلا یعنی دنیا کم پیدا میشه این سرعت، و بعدش بیای از اون استفاده کنی که کمک کنی بقیه ونچر هم سینرژی ایجاد کنن رشد کنن.
آره. و گفتی شما اصلا سراغ آفلاین مارکتینگ نرفتین به اون معنا، درسته؟
تا این نقطه از رشدمون نرفتیم. نه.
و چرا؟
برای اینکه به نظرمون خب این آنلاین مارکتینگ خیلی دیتا دریون تره، ما کلن فرهنگمون خیلی دیتا دریونه، واسه همین خیلی میتونستیم روی بهینه سازیش کمک کنیم. واسه همین تا الان تمام فوکسمون رو که تا اونجا که میتونیم اونو به بهترین نقطه که میتونیم برسونیم، ولی بعد به یه جای رشدمون رسیدیم که میدونی وقتی میشی 52% بازار آنلاین و رشدت بعد دیگه بعد از بازار آفلاین بیاد. واسه همین بعد یک کلن بازار آنلاین رو بزرگ کنی، دو کلن بازار
حتی آفلاین هم بزرگ کنی،
آفلاین هم بزرگ کنی، یعنی مردم رو ترغیب کنی که برن سفر،
برن سفر، بعد تو سفر هتل بگیرن،
هتلشون هم آنلاین بگیرن. دقیقا. یعنی که من به نظرم یعنی خیلی فرصت این تو ایران زیاده، یعنی مردم سفر داخلی وقتی نگاه میکنی اون مقداری که یه خانوار خرج سفر داخلی تو ایران میکنه از کل درآمد سالیانش، اونو مقایسه بکنی با جاهای دیگه دنیا، ما خیلی عقبیم. یعنی مثلا صحبت اینه که مثلا تو ایران 3-4%، تو اکثر کشورها 6-7%، تو چین مثلا 10-12%. یعنی
کلی جا داره،
خیلی جا داره که کلان بازار سفر داخلی ایران رو بزرگ کنیم.
تازه به نظر این چند سال خیلی بهتر شده. آره خیلی رونق پیدا کرده. خب راجع به بحث حالا مارکتینگ و تبلیغات و اینا نکته دیگه هست که بخوای شیر بکنی؟ حالا یه تصمیم بدی گرفتین پشیمون شدین، یه جور تصمیم خوبی گرفتین، یه چیزی که فکر نمی‌کردی خیلی خوب کار کرده مثلا؟
بذار یکم فکر کنم ببینم تصمیمای بعدمون چی بود که ازش یاد گرفتیم. البته خب خیلی سپسیفیک میشه، خیلی کانال ما خیلی کانال مختلف رو امتحان کردیم، ری تارگتینگ و نمیدونم حتی مثلا ادایی که توی ایمیل و اینا از گوگل میگیری و نمیدونم اینا، خیلی جاها بودش که رفتیم دیدیم استفاده کردیم جواب نداد، به کار ما نمی اومد. مثلا دیسپلی ادورتایزینگ ما خیلی کم میریم، یا میگم تمام چیزی که خیلی نمیشه مستقیم به اکوزیشن یا یوزر یا حتی یه اوردر ترک کنی، و ما تا اونجا که رفتیم امتحان کردیم خیلی
یه سرش نشد رو در واقع ریترن خوب نداشت، بازگشت خوب نداشت و گذاشتن کنار. درسته. خب بعد توی در واقع این پروسه‌ای که داشتین اسکیل می‌کردین چه چیزایی بود که حس کردی اوکی اینا رو الان ما باید حتما داشته باشیم برای یه زیرساختی باشه که رو اون زیرساخت اسکیل کنیم؟ خب حالا یه مقدارش پروداکتتون، یه مقدار مثلا حالا زیرساخت آیتی، آدمان، فرایندان، چیا بود که به نظر رسید که اوکی اگه ما می‌خوایم این دو سال بریم تو پروسه اسکیل اینا رو باید درست کنیم که بتونیم بعد راحت روش اسکیل کنیم؟
دوست دارم بگم که از قبل اینو چیز کردیم، ولی بیشتر این جوری که اتفاق افتاد که روش کردیم، بعد به یه مشکلای خوردیم، بعد گفتیم خب این مشکل رو چه جوری حل کنیم، بعد برگشتیم واسش یه سولوشن پیدا کردیم. مثلا یه مشکلی که برامون پیش اومد این اسکیلینگ از نظر تعداد آدما، نه از نظر فروش و اینا. وقتی تیممون بزرگ شد به این نتیجه رسیدیم که خب اون متدای قبلی که برای کامیونیکیشن توی سازمان استفاده می‌کردیم دیگه خیلی خوب جواب نمیده. اون موقع است که اومدیم شروع کردیم با OKR کار کردن و از OKR استفاده کردن که سعی کنیم اهداف کلان کل سازمان رو بیاییم یه جوری به یه نحوهی بشکنیم به این که مثلا هر شخصی توی سازمان بدونه که اون کاری که داره امروز انجام میده چه ریختی کمک میکنه که شرکت به هدفهای سه ماهش برسه.
و این برای تو OKR شما این شفافیت وجود داره که مثلا یه کارشناس هم بتونه OKR مثلا تو رو ببینه یا نه، یا از یه جایی به بعد دیگه کانفیدنشاله؟
شفافیت آره کامل وجود داره، فقط ما الان خیلی داریم خود پروسه OKR رو خیلی داریم ایتریت میکنیم. یعنی یه بار اومدیم یه جور پیاده سازی کردیم، بعد دیدیم کجاهاش مشکل داره، دوباره اومدیم بر حسب سازمان خودمون سه ماه بعدی یه جور دیگه کردیم، سه ماه بعدی یه جور دیگه. مثلا یه بار اومدیم اول نیاز سازمان، یعنی ابجکتیو های کل سازمان رو شناسایی کردیم، بعد بر حسب دیپارتمان که ساپورت کنه ابجکت های سازمان رو، بعد دیدیم خیلی سینرژی به وجود نمیاره، خیلی سایل لوده، بعد دوباره برگشتیم بر حسب ساب ابجکتیو های کل شرکت. بعد حالا الان داریم میریم به سمت این که بر حسب تیم باشه نه فانکشن.
اوکی.
یعنی تیم چیه؟ مثلا یه تیم میتونه مثلا فرض کن فروشه، تیم بی تو بی مونه که هم فروشه هم پرادکت هم
یعنی تکه، یعنی تیم کراس فانکشناله
دقیقا که به یه ابجکتیو داره به سمت یه ابجکتیو دارن چیز میکنن. حالا اینو میخوایم سه ماه آینده تست کنیم ببینیم که چرتی بر اون جواب میده و اینا. ولی individual key result رو الان این دفعه میخواییم برای اولین بار پیاده سازی کنیم، یعنی
تا یعنی پایین ترین لول بریم،
تا پایین ترین لول. آره یعنی تا حالا خیلی مثلا میگفتیم این objective کل سازمانه، این هم مثلا واسه function یا آخر
یه لول تقریبا میشکنیم.
آره خیلی نرفته بودیم cascade تا پایین سازمان برای که احساس کردیم که یکم بلوغ سازمانیمون باید بیشتر شه که بتونیم بگم خیلی بخوام
کلا خیلی کنم. کار پیچیده ایه و OKR خیلی به نظرم خیلی چیز خوبیه و موثره، ولی ست کردنش میدونم خیلی پیچیده است و توش خیلی چیز میز در میاد بعدن که
دقیقاً
آدم میگه حالا اینو چیکار کنم، اگه این اینطوری شه اون چی میشه، بعد این میگه این تو OKR من تو OKR اون نبود و فلان داستان. آره عجیبیه.
فقط یعنی بعد کلا داستان کلیشو در بیاری، بعد سعی کنی واسه سازمان خودت وقفش بدی دیگه. خیلی نمیتونی مثلا کتاب بخونی ببینی این اون که یاره است.
آره.
واسه همین دقیقاً همین کارو بکنی بعد هی پوش کنی
مردم. جالبه من روش خیلی کار کردم، در واقع خیلی محتوا راجع به OKR زیاده، یعنی آنلاین بری کتاب و ای بوک و ریخته، ولی هیچ کدوم اونطوری بهت یاد نمیده، رسیپی نره که آقا واقعا چجوری پیادش بکنی. و به نظرم خیلی پیاده سازی غلط انجام میشه، چون میدونی خیلی هم نمیدونم تو ایران خیلی هم شاید کسی نبوده که واقعا مثلا این روی این تو خارج حتی خیلی کار کرده باشه و به اون علم دقیق رو آورده باشه ایران. در نتیجه هنوز داره به نظرم بالا استارتاپ های دیگه هم که میبینم همه همین حدودا یکی دو سال گذشته فوق شروع کردن، همه دارن همین سعی و خطا رو میرن. شما چقدر لازمتون شده مثلا از تخصص بقیه استفاده کنین، مثلا مشاور بیارین یا نمیدونم مدرس بیارین، یا مثلا آیا مثلا منتوری دارین شماها برای بچه‌هاتون که انگار از بیرون استم تریپ کمک‌هایی بگیرین؟
ما خب خیلی دوست داریم که همیشه هم خودمون هم بچه‌های تیم در حال پیشرفت شخصی باشیم، چیزای جدید یاد بگیریم که بتونیم کار کردمون رو بهتر کنیم و خود کلن رضایت شغلی خودمون هم ببریم بالاتر. حالا این یادگیری از جوره مختلف اتفاق میفته، بعضی در بعضی موقع یعنی اکثر اوقات داریم خودمون تو سازمان میریم یاد میگیریم بعد به هم دیگه میام یاد میگیریم. این مثلا بگم 90% یادگیری کردن در اتفاق میفته.
این کارو خیلی در واقع ساختار یافته و آفیشال انجام میدی؟ یعنی یه سری مثلا نالج شیرینگ سشن فیکس داریم؟
بله نالج شیرینگ سشن فیکس داریم، هم برای کل سازمان هم برای هر تیمی مثلا برنامه نالج شیرینگ و ترینینگ خاصیه. ولی خب بعضی موقع هم این نیاز رو میبینیم که سعی کنیم از بیرون یه چیزی رو که خب خودمون به راحتی نمیتونیم یاد بگیریم و از تجربه یه نفر استفاده کنیم. مثال مختلف هم هستش، مثلا توی پروسه پرادکت دیولپمنت یه فرصتی پیش اومد که یه نفر که توی سپاتیفای کار میکرد و تجربه پرادکت دیولپمنت سپاتیفای داشت و باش همکاری کردیم، اومد یه ورکشاپ 2 هفته‌ای واسه بچه های تیم تولید محصولمون گذاشت و خب خیلی کمک کردون. یه قسمت دیگه مثلا اوائلی که من اومدم کمک میگرفتیم برای دیجیتال مارکتینگ، تکنیک های دیجیتال مارکتینگ از یک کسی که تجربه بین‌المللی داشت و مثلا توش ستارتاپ های بین‌المللی کار میکرد و دیگه کاتینگ ایج داستان بود که کمک کرد بهمون. و توی لیدرشپ دیولوپمنت هم مثلا سعی کردیم که از یک ادوایزر خارجی که خیلی خارجی منظورم خارج از سازمان هایشون ایرونی بودن
بله.
که خب خبره این کار هستن که بیان به تمام تیممون کمک کنن که از نظر مدیریت و رهبری بهتر شیم تو کار ما.
و خود از خود IIG هم در واقع از هولدینگ هم شده کمک بگیرین؟ اصلا هولدینگ همچین خدماتی میده به ونچرهاش یا نه؟
خیلی ما داریم اینو بیشتر و بیشتر میکنیم. یعنی الان مثلا یه چیزی شروع کردیم اسمش پرادکت تانکر که
آره دیدم چیزاشو.
آره ما اولش مدیر محصولای خود گروه بود که نشستن کنار هم دیگه با هم دیگه شروع کردن که آقا اصلا پرادکت دیولپمنت چیه، مسئولیت پرادکت منیجر چیه، چیکار باید بکنه، تو ایران این تعریفش چیه و کجاها رو مثلا بهتر کنیم و اینها، که بعد این از تو خود گروه شروع شد، یعنی سناپ تریپ شروع کرد، ولی بعد یعنی بقیه
الان عمومیه در واقع هر کسی میتونه شرکت کنه.
سناپ تریپ شروع شد رفت توی کل ونچرهای IIG و بعد الان عمومیه دیگه، هم از همه اکوسیستم
یه رویدادیه برای خودش که محورش خالصا مدیریت محصول،
مدیریت محصول. ولی تو تمام ونچرها به صورت‌های مختلف این داره اتفاق میفته. مثلا هفته یه بار مدیرای منابع انسانی تمام گروه با هم جلسه دارن که با هم دیگه صحبت کنن روی چیزای مختلف. توی بحث بازاریابی خیلی هماهنگی بیشتری هست. مثلا مدیر بازاریابی سناپ تریپ ادوایزر بازاریابی کل گروهه.
آها فهمیدم.
که بعد با هم دیگه خیلی تعامل میکنن و هم ما از یه سری چیزا که یاد گرفتیم شیر میکنیم با بقیه گروه، هم از بقیه گروه یاد میگیریم کانالای مختلف چی جواب داده واسه کدوم گروه.
خیلی سینرژی خیلی جالبی اگه از واقعا حالت بلقوه بلفعل بشه خیلی توش کمک میتونه بکنه به همه ونچرها. درسته
کاملا.
8 تام هستین الان درسته؟
9 تایم فکر کنم.
بازودروم دیگه.
بازودروم.
خب بعد راجب جذب سرمایه من فکر میکنم شماها خب خیلی متصلین به IIG و از هولدینگ در واقع سرمایه رو میگیری مستقیم، که شما هیچ وقت لازمتون نبود برین فاند ریزینگ بکنین.
نه یعنی اون فقط بر حسب اینکه اگه فرصتی پیش بیاد یه سرمایه گذار استراتژیک باشه که برای صنعت ما کمک میکنه، یعنی ممکنه که بریم سراغش، ولی کلا سرمایه گذاری توی اثر گروه انجام میشه، بعد بر حسب پتانسیل مارکت و رشد و موفقیت هر بیزنس تو اون گروه سرمایه تقسیم میشه.
آره ما یه مصاحبه ای داشتیم توی رویداد دور همیه ده صبح با آقای علاقه‌بند که فهمی سوالی کردم یه خودت بازیش که خیلی مدل جالبی بود که اونم همین میگه هر کی بیشتر رشد کنه به اون بیشتر پول میونه. خلاصش این مصاحبه بین شما
خیلی هم آسون نیست وقتی اسنپ تو گروهت و داری با یعنی در واقع داری برای جذب سرمایه با اسنپ رقابت میکنی. خلاص
عملاً ولی واقعا رقابت میکنیم با هم دیگه.
آره دیگه برای اینکه خب مثلا یه نفری که مدیر پورتفولیو گروه میگه من انقدر سرمایه دارم، خب کجا من این سرمایه رو بذارم که بهترین
ریترن
رو بهم بده؟ مثلا هیچ چیزی نداره که مثلا لزوم
نداره. ببین این ریسک وجود نداره که فرض کن یکی از ونچرا فرض کن خیلی خوب رشد نکرده، خیلی وضعش خوب نیست، بعد تو پولم هی بهش نمیدی، هی داری بدتر و بدترش میکنی، حذف میشه. ببین چی میخوام بگم؟
خب ببین خیلی کانتکست مهمه تو این داستان دیگه. مثلا فقط نسسری یعنی فقط لزومی نیستش که بگیم آقا مثلا این ماه قرار بود 20 درصد رشد کنی، رشد نکردی، پس سرمایه تعطیل.
خب
صحبت اینه که خب
چرا چی شده
حالا چیکار کنیم مثلا. ولی خب اگه ببینیم که فرصتش نیست، خب مثلا من سرمایه کمتری میره اون طرف یا قطع میشه.
جاهایی بوده مثلا خیلی به ریسک عجیب غریب خورده باشه، مثلا فکر کن او الان دیگه مثلا آخرشه دیگه فیل میکنیم یا دیگه میان درمون تخته میکنن یا فلان، از این بالا پایینه شدید داشتین تو این مدت؟
بالا پایین شدید خب فیلتر شدین.
آها راست می چی بود داستان؟ مشکل شد گفتی
دیگه پایین تر از این نمیتونه باشه. جالب بود سیستم.
آره داستانش چی بود؟
داستانش نه ما پنجشنبه شب مثلا ساعت بگم 10:30 به من زنگ زدن گفتن که از دادستانی خبر دادن که تازه به خودمونم خبر ندادن، به این اتحادیه کسب و کار اینترنتی خبر داده بودن که اسنپ تریپ قراره فیلتر شه. یعنی ما خودمون هیچ خبری
نداشتیم.
من چند به ساعت 10:30 شب فهمیدیم که ساعت 12 قراره فیلتر شه.
نه
تازه 11:30 فیلتر شده.
خب
خلاصه ما که مثلا اصلا خبر نداشتیم مثلا چی هست داستان، برای چی یعنی مثلا
گذاشته بودنم پنجشنبه شب که جمعه هم تعطیله و
دقیقاً حالا ما 4-5 ساعت فقط داشتیم سر خودمون میخواهیدیم میگه اصلا چیه داستان و اینا. خلاصه جمعه مثلا هلوهاش زور کاشف به عمل اومد که هواپیمایی کشوری درخواست کردن که سایتی که بدون مجوز دارن بلیط هواپیما میفروشن و فیلتر کنن، که مثلا که یه لیست بارن مالای مثلا
پس بقیه هم فیلتر کردن با شما اونایی که پرواز داشتن.
نه فقط پرواز داشته باشن، مثلا 200 تا وبسایت رو فیلتر کردن که حالا گویا مجوز فروش بلیط هواپیما تو فضای مجازی رو نداشتن.
خب
ولی خب چیزی که دوستان اصلا توجه نکرده بودن که اصلا بلیط رو نمیفروختیم، ما داشتیم مشتری رو، ما یه پارتنرشیپی داشتیم با فلایتیو که مشتری رو میدادیم از اسنپ تریپ. و اصلا من
فقط وصل میکردیم به هم.
آره
شما اصلا ترانزکشن مالی هم نداشتین عملا،
یعنی پول اصلا تو درگاه ما نمیومد. ما میگفتیم که خب ما میدونیم فایتیو خیلی پروداکت قوی داره، ما بهش اعتماد میکنیم، ما مشتری داریم زیاد میگیریم، برای اینکه خب میان هتلشون هم ما میخرن، برای اینکه بخوان پرواز بخرن ما گفتیم که با این دوستان همکاری کنیم اینا پرواز بهشون بفروشن. ما نه قیمت میذاشتیم نه پول میگرفتیم،
فقط API داشتی نشون میدادن دیگه.
آره اصلا یه API هم نبود، ریدایرکت میشد.
آها تازه ریدایرکت میشد.
ریدایرکت میشد یعنی در این سطح.
آها خب
خلاصه یعنی اصلا دوستانی که فیلتر کردن ما رو اصلا نمیدونن یه نگاهی بندازن که چه اتفاقی داره میفته و آیا
بعد. خب این در واقع ایمپکت و تاثیرش رو بیزه شما خیلی زیاد بود دیگه. شما یه روز که بخوابه
اصلا افتضاح بود، یعنی سه روز یا چهار روز کاملا کار فیلتر شده بودیم. بعد خب فیلترمون رو که برداشتن تازه خودش یکی دو روز طول کشید که تمام آی اس پی ها و تلکام ها
آپدیت کنن
و اینا. خلاصه یه هفته کاملا اختلالات ایجاد کرد توی سرویس ما. خب واسه ما که سرچ انجن برای مهمه، خب این یه تأثیر خیلی افتضاحی میذاره تو اس ای او مون.
واو.
و حالا اعتماد مشتریایی که بعد دوباره بریم جذب کنیم که اشتباهی فیلترمون که اصلا لازم نداره فیلتر. و خب مخصوصا این سری مشتری شرکتی که خب سازمان های بزرگ هر روز دارن استفاده میکنن واسه مدیرای ارشدشون و اینا. حتی خب اوکی بود، من که شروع کردیم فوری آفلاین همه کار رو هندل کردن، تلفن گذاشتیم واسه روی اینستاگرام واسه مشتری بی تو سی و واسه بی تو بی همون هم فوری تماس گرفتیم گفتیم این مشکل پیش اومده، فعلا هر چیزی هست آفلاین با ما ببریم جلو.
ولی هفته بحرانی بود ها.
هفته بحرانی یاره.
و بعد چی شد؟ صحبت کردین و خلاصه فهمیدن چی به چی و رفت فیلتر
آخه گردن. جمعه بعد از ظهر هم هواپیمایی کشوری میگفتش که اشتباهی شما اسنپ چت فیلتر شد، هم دادستانی.
خب
حالا ولی مثلا دو تقریبا سه روز طول کشید که ما پروسه اینو بریم که
پروسه رفع فیلتر شد،
رفع فیلتر بعد از کجا بیاد،
کیه چیزش ما... به کی برمیگرده این فیلتر کردن رفع، به چه مؤسسه یا نهادیه؟
یه البته الان پروسش فکر کنم عوض شد بعد از داستان فیلترینگ ما، ولی یه گروه کارگروهیه که فکر کنم هم از وزارت ارتباطات هم از دادستانی هم فکر کنم یه نهاد دیگه بود، الان حضور ذهن ندارم، جزو این کارگروهن که تصمیم میگیرن که رفع فیلتر یعنی فیلتر کنن یا رفع فیلتر بکنن، ولی تصمیم گیرنده اصلی دادستانیه. و خب دادستانی از یه جایی بعد درخواست بیاد، یعنی
آها میدونم چی بررسی میکنه
بر حسب درخواست نهادهای مختلف که هر حال دارن چی میگن رگولیت میکنن اینداستری و صنعت و
این یکی رو نمیدونم فارسیش تنظیم میکنن. آره دیگه تنظیم واقعا.
بر حسب درخواست اونا عمل میکنن فیلترینگ.
واو.
خب یعنی الان فکر کنم پروسه اینه که بعد اطلاع رسانی بشه بعد
عجب. ولی خب اونا نگاه نمیکنن که یه هفته خیلی زیاده، خیلی تاثیر بزرگی، و به قول تو آره سئو رو اصلا حواسم نبود که چه ایمپکت رو اون داره، کلی زور میزنین بسازینش یهو میفته پایین دیگه.
دقیقاً.
و حالا ببینم چیزی هم بود، حالا اینکه اتفاق بدش بود اتفاق خوبی هم براتون افتاد، مثلا جایی بود شانسی بیارین یه اتفاقی که پلن نکرده بودین بیفته که یهو از اون ور خیلی روش کنین و مثلا خوشحال شین.
شانسی که
حالا یه شانس یه اتفاق بیرونی که خلاصه شما دنبالش نبودین ولی اتفاق افتاد به نفعتون شد برعکس این حالت.
آها این فکر کنم یکم برگردیم عقب‌تر، به نظر من این یکی از جالب‌ترین داستان هست توی تاریخ پینتاپین و سناپ تریپ. ما این موقع من نبودم مثلا، این دارم دست دوم بتونیم داستان تعریف کنم، ولی اون موقعی که اوائل کلن سناپ تریپ بود و یه تعداد خیلی معدودی در روز رزرو میکردیم، ما شروع کردیم رفتیم دنبال فروش شرکتی.
خب
و حالا با خیلی فروش خیلی قوی و به هر حال پرزنتیشن خیلی خوب و ایجاد اعتماد تونستیم بزرگترین شرکتی که خدمات سفر میگیره رو به عنوان مشتری بگیریم.
خب
یه شرکت هواوی رو
نمیدونم،
یه شرکت خیلی بزرگی که تو تمام کشور
به شدت هم نمیدونم سفر میره. آره
فعاله و به شدت سفر میره. اینا اومدن شروع کردن از یه مثلا پینتاپینی که مثلا شاید اون موقع مثلا کمتر از یه سال سن داشت، شروع کردن خرید کردن که کلا متحول کرد اصلا. هم خوبیای خودش رو داشت هم بدیاشو. خوبیش این بودش که خب تعداد اوردرامون رفت بالا، از اون طرف باعث شد که ما روابطمون با هتل‌ها خیلی قوی تر بشه، یکم نتورک افکت داره دیگه
داستان. بله
یعنی اون به عنوان یک مشتری گنده‌ای که نتورک افکت ما رو در واقع جامپ استارت کرد باعث شد که
رابطه از اون بری هتل ها بیان و دوباره.
دقیقا. حتی چلنجی هم که بعد باهاش اومدیم که خب وقتی اون موقع وارد این داستان شدیم شروع کردیم یه سری اکسپشن کیس و
کاستمایز کردیم برای هواوی دیگه،
همون پلتفرم بی تو سی مونو.
او
یعنی هم کد بیس بی تو سی مونو یه سری ایفن بات گذاشتیم واسه اینکه کار
هواوی را بیفته.
خلاصه یه چالنجی از اون طرف برامون ایجاد کرد که خب بعد باعث شد که ما به این نتیجه برسیم که خب نه اگه بخوایم بریم دنبال بازار بی تو بی باید کاملا پروداکت رو جدا کنیم که بعد رفتیم سراغ این. ولی خب خود اون یه 7-8 ماهی طول کشید که بریم سراغ این و یه چلنج های جالبی دیگه هم داشت، مثلا همین اینوویسین، یعنی
فاکتور
دادن و به صورت کردیتی کار کردن یه پروسه خیلی سختیه، یعنی به این راحتی نیستش بتونی بری یه شرکت رو بیاری و با شروع کنی کار کردن
که نقد کار کنی سخته
از نظر دیت، یعنی دیتایی که لازمه کپچر شه، مثلا تو که مثلا چه میدونم بتونی دقیقا بدونی که کدوم، چون پول نمیگیری که در فرانت، مثلا این کنسلیشن ها خیلی معلوم نیستش، امندمنت های یعنی عوض کردن تاریخ ها خیلی معلوم نیستش و اینا، واسه همین اینم تو هول هوش انجام کار تازه فهمیدیم که این مشکلات وجود داره و یه پروداکتی درست کنیم که بتونه اینا رو خیلی خوب هندل کنه و اینا سردر
از ذات استارتاپ همینه دیگه، میری جلوی یه چیزی خراب میشه ببینی چجوری درستش کنی. خب امیر جون خیلی ممنونم، از سوال آخرم هم واقعا از همه اینه که آیا مثلا توصیه ای چیزی برای تیم‌های جوان‌تری که دارن شروع میخوان بکنن به بزرگ شدن و رشد کردن و اسکیل کردن، توصیه بهشون چیه؟ لسن لرندی، بست پرکتیسی، چیزی هست که بخوای باشون بگی حالا در هر زمینه ای؟
به نظر من حالا این شاید بیشتر برگرده به تجربه خودمون، ولی خب وقتی دارین سکیل میکنی خیلی فوکست میره رو متریک و عدد و رقم و باید حواستون به منابع انسانی خیلی باشه، یعنی حواستون به این باشه که خب این رشد داره روی بچه های تیمتون فشار میذاره، حالا با چی کار کنین که این فشار رو کمتر کنین. بس همون بحثی که صحبت کردیم سر این که تعریف کردن پروسه، ساختار سازمان، تعلیم دیدن تیم و جنبه های دیگه انگیجمنت و موتیویشن خیلی مهمه وقتی داری رشد خیلی سریع انجام میدی،
یعنی چند برابر باید به خلاصه به منابع انسانی برسی که حالشون خوب بمونه دیگه.
دقیقا.
اوکی.
ولی باسه همین یعنی آره من برازم این یکی از اون چیزاست که خیلی ممکنه که اوائل رشد سری فراموش
بشه. الان اگه مثلا برمیگشتی چه چیزای تغییر میدادی؟ مثلا یه سال پیش اگه برمیگشتی با تجربه که الان داری چجوری بهتر آماده میشدی برای اون اسکیل کردنه؟
من فکر کنم با تیما خیلی بیشتر فوکس، یعنی تمرکزمونو میذاشتیم که تقسیم وظایف و دلیگیشن ها خیلی
بهتر
مشخص سر و بهتر بشه که فشار نیاد رو آدم ها. یکی اینم که کلن یه چیز که خیلی خودم بیشتر یاد گرفتم اینه که این وقت رو بذارم که فیدبک به بچه ها بدم، بیشتر همون لحظه تشکر کنم مثلا واسه کارهای خوبی کردن. تو شلوغی ها بعضی موقع
یادش میره گمگور میشه
یادت میره، مثلا فکر میکنی که تشکر کردم مثلا فقط مال کامپنی اپدیته که بگی مثلا این تیم خیلی قوی کار کرد و اینا، اون انرژی دادن به تمام بچه ها به طور دائمی یه چیزیه که حالا خودم بیشتر یاد گرفتم توی این چند وقت.
چه جالب. آره ما فکرم اغلب مهمونامون جوابشون به این سوال منابع انسانی، یعنی اغلب میگن که تو اسکیل کردن مهمترین چیز واقعا توجه به، حالا هرکی از یه زبونی میگه ولی به همین برمیگرد. خب خیلی ممنون امیر جون، خیلی مصاحبه عالی بود و امیدوارم که استفاده کرده باشن و براشون ارزش خیلی بالایی داشته باشه.
خیلی خوشحال شدم.
مرسی دوستان، مرسی، خداحافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com